صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکرم به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه دسامبر 2017 برابر با 27 آذر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از نوشین تفی در مورد شب یلدا برنامه رو شروع میکنیم.
اگر بگذارن بزم در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بد دود از همسر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر بگذارن شیطان کر اگر عشق مدد فرماید، نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند. اگر بگذارن بزم در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بد دور از همسر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر بگذارن. شیطان کر اگر عشق مدد فرماید، نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند، اگر بگذارند.
دوستای نازنین توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. واکنش پاسدار ابله به اظهارات سفیر امریکا. به گزارش ایران پرس نیوز و به گزارش ایسنا، محسن رضایی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش فرهنگی راویان دفاع مقدس در ارتباط با اظهارات اخیر نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل گفت اظهارات نماینده امریکا در سازمان ملل درباره موشک یمن کاملا دروغ است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افسود امریکایی ها برای تحت شا قرار دادن انتفاضه قدس یک مش آهنالات جمع کردند و گفتند ایران به یمنی ها داده است. دروغ بودن این ادعا کاملا آشکار است. یمنی ها خودشان موشک سازی را انجام می دهند و نیازی به گرفتن سلاح از دیگران ندارند. همراه با این خبر فیلمی منتشر شده که سخنان مهدی طایب از مسئولان قرارگاه عمار در ارتباط با ارسال موشک‌های سپاه به یمن را نشان می‌دهد. آسیب‌های اجتماعی فوق‌العاده خطرناک است. سایت حکومتی الف گزارش کرد علی‌رغم بگیر و ببند و اعدام‌ها و رفتارهای سختگیرانه، همچنان تجارت مواد مخدر پرسود است و میلیون‌ها نفر از جوانان مملکت را به خاک سیاه نشانده است. 600 نوع مواد مخدر صنعتی در کشور تولید می‌شود، با اینکه 2000 کارگاه تولید مخدر صنعتی منهدم شده است، هیچ آسیبی به زیرساخت‌های تولید و توزیع مواد مخدر در کشور وارد نشده است. قاچاقچیان تجارت پرسود خود را دارند، مصرف کنندگان هم به راحتی به مواد مخدر دسترسی دارند. با وجود 2000 مورد درگیری با قاچاقچیان، هیچ معتادی لنگ دسترسی به مواد مخدر نیست. وزیر کشور میگوید سالی 150 هزار میلیارد تومان هزینه مبارزه با مواد مخدر می شود. نیم یا ثلثی از این پول اگر درست هزینه می شد، آسیب های کشنده قاچاق مواد مخدر و معتادان در جامعه به اندازه کنونی نبود. آمار و ارقام آسیب های اجتماعی فوق‌العاده هشداردهنده و خطرناک است. ما با این شتاب کجا می رویم؟ خبری از خواهر رئیس جمهور سابق نیست. پرونده پروین احمدی نژاد بسیار کوچک و در حد حضور در یک شورا خلاصه شد. گویا تمام فعالیت او به حیات سیاسی برادرش وابسته بود. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که روزنامه آرمان در گزاری در باره سرنوشت زنان دولت احمدی نژاد نوشت پروین احمدی نژاد کجاست؟ مدت زیادی است که خبری از خواهر رئیس جمهور سابق نیست. پروین احمدی نژاد به واسطه برادرش به شورای شهر راه یافت و این سمت آخرین کرسی او در مناصب اجرایی بود. پروین احمدی نژاد همانند برادرش رویه انتقاد به خانواده آیت الله هاشمی را داشت، چنان که بهمن ماه سال 90 وبلاگ حامیان خواهر رئیس جمهور وقت نوشت پروین احمدی نژاد با اشاره به همایش دوم خرداد که در مجموعه 12000 نفری آزادی برگزار شد اظهار کرده است در آن مراسم فائزه هاشمی سخنرانی اخلاقی خوبی را انجام نداد و به نظرم در عرصه انتخاباتی باید مسائل اخلاقی را حفظ و رعایت کرد. اما زمان زیادی طول نکشید که رعایت اخلاق در آن مجموعه نمایان شد. در نهایت پرونده پروین احمدی نژاد بسیار کوچک و در حد حضور یک در شورا خلاصه شد. گویا تمام فعالیت او به حیات سیاسی برادرش وابسته بوده و بعد از آن تصویر دیگری برای فعالیت سیاسی پروین نمیتوان متصور شد. یک فوتبالیست دیگر رأی خود را پس گرفت. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود پس از علی کریمی که با پس گرفتن رأی خود به روحانی از مردم عذرخواهی کرد، مهرداد میناوند یک ملی‌پوش دیگر سابق فوتبال نیز در جمع زلزله زدگان غرب کشور با دیدن شرایط اسفبار و حال روز آنها 35 روز پس از این واقعه گفت آقای روحانی، رأی خودم را از شما پس گرفتم. واکنش همسر محقق ایرانی به نمایش فیلم پخش اعتراضات اجباری پزشک متخصص ایران از صدا و سیما خامنه ای. به گزارش ایران پرس نیوز، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی محکوم به اعدام، که تلویزیون جمهوری اسلامی روز یکشنبه ویدیویی ضبط شده از اعترافات او را پخش کرد، در گفتگو با رادیو فردا اتهام‌های منتسب به همسرش را رد کرد و تأکید کرد که این نظرات تحت فشار ضبط شده است. او از قول همسرش میگوید که در هنگام ضبط نوار ویدیویی اگر جمله ای را درست نمی گفته او را مجبور می کردن که قطع کند و از ابتدا آن را بیان کند. در این ویدیو که ترکیبی از اظهارات احمد رضا جلالی و اطلاعاتی است که توسط راوی بیان می شود، ادعا شده که این پزشک و پژوهشگر زندانی در انتقال اطلاعات منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای به اسرائیل نقش داشته است. وکلای آقای جلالی پیشتر عنوان کردند که شواهد ارائه شده در دادگاه اولیه تحت فشار کشف شده و آنها به هیچ وجه اتهامات علیه او را تایید نمی کنند. پخش اعترافات اجباری پزشک متخصص ایرانی مقیم سوئد علیه خودش از صدا و سیما در ویدیویی که نشان داده شد که ظاهراً به تازگی ضبط شده، مامورین جمهوری اسلامی مشخصاً این محقق دربند ایرانی را وادار کردند که هر آنچه آنها خواستند را بگوید. زیرا در مدت دستگیری جلالی به گفت وکیل و حتی همسر جلالی، قاضی صلواتی بدون تفهیم اتهام و تنها با وارد کردن اتهام و بدون برگزاری دادگاه علنی او را تهدید به اعدام می‌کرد. و البته در این مدت بازداشت با شکنجه او توانستند هر آنچه که برای فریب افکار عمومی نیاز دارند نوشته و او را وادار به امضای آن نمایند. نشان دادن برخی دست نوشته ها مثل کلمات شهریاری و غیره و رقم پولهای خارجی به عنوان حق و زحمه از این نمونه است. مقام حکومتی که بازداشت شده بود ناپدید شده. مدیر کل زندان‌های استان تهران در خصوص انتقال مهدی جهانگیری به زندان تهران گفت کسی را به ما تحویل ندادند. مصطفی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مهدی جهانگیری به کدام یک از زندان‌های تهران منتقل شده است گفت کسی تحویل ما نشده است. این در حالی است که چند روز پیش یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان اعلام کرده بود مهدی جهانگیری که در کرمان در بازداشت به سر می برد به همراه پرونده به تهران منتقل شده است. وی با اشاره به اینکه پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده است گفت احتمالاً این پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد همچنین سایر متهمان این پرونده به همراه جهانگیری با پرواز به تهران منتقل شدند. مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اواخر مهر ماه به دلیل مسائل مالی بازداشت شد. روز گذشته نیز رئیس سابق بانک ملی کرمان به اتهام تضییع حقوق بیت المال مرتبط با پرونده مهدی جهانگیری در کرمان بازداشت شده است. سایت تابناک پیشتر در این باره نوشته بود به نظر می رسد با بازداشت برادر معاون رئیس جمهور جامعه ایران با یک شوک جدید مواجه شده و این سوال و ابهام بزرگ در بین مردم بار دیگر مطرح و زمزمه می شود که سیستمی که از برادر رئیس جمهور تا برادر معاون اول دولت کرونیش گرفته تا معاون اول و دیگر معاونان رئیس جمهور قبلیش و فلان مداح مذهبی درگیر پرونده‌های فساد اقتصادی و یا اجتماعی و اخلاقی بوده و برخی از آنان احکام قضایی و محکومیت‌های قطعی گرفته و دوران زندان خود را سپری می‌کنند، عملاً با مشکلات ساختاری و عدیده‌ای مواجه‌اند. و خبر محرمانه‌ای که ترامپ تلفنی در اختیار بوش گذاشت. به گزارش پکنت، روز گذشته خبرگزاری‌های روسیه خبر غافلگیر کننده ای را درباره تماس امنیتی پوتین و ترامپ منتشر کردند. به موجب این خبر، پوتین در تماس تلفنی خود با ترامپ از وی به خاطر اطلاع محرمانه‌ای که درباره یک طرح تروریستی در شهر سن پترزبورگ شخصا در اختیار وی گذاشته بود تشکر کرد. همین خبرگزاری ها اطلاع دادند که تیم های امنیتی و ضربتی روسیه توانستند با اطلاعاتی که ترامپ در اختیار پوتین قرار داده بود از یک عملیات قریب الوقوع تروریستی در شهر سن پترزبورگ جلوگیری کنند و شماری را در همین ارتباط دستگیر کنند. آیا این تماس فوق محرمانه اطلاعاتی سرآغاز آب شدن یخها میان امریکا و روسیه و گام مهمی در جهت فصل نوین رابطه میان امریکا و روسیه و خاتمه جنگ در سوریه و جلوگیری از گسترش عملیات تروریستی در افغانستان و جمهوری‌های آسیایی و همپیمان روسیه خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که در تفسیرهای گوناگون در رسانه‌های روسیه منعکس شده است. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای جلب می‌کنم، ترانه‌ای از هایده که قبلاً این ترانه ساخته شده بود ولی اخیراً بعد از 27 سال دختر هایده اجازه پیدا کرده که ترانه رو انتشار بده و پخش بکنه. به نام قلبم هست این ترانه از هایده زندیات.
میدونم که یه روز تو میای سراغ قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باغ قلبم. میدونم که یه روز تو میای سراغ قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باغ قلبم. مثل یه چشمه میشه پر موج یه روزی سراب قلبم، مثل یه عکس قشنگ اسم تو میشینه تو باغ قلبم. میدونم که یه روز تو میای سراب قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باغ قلبم. باقه قمگین زمستون پیش تو گلخونه میشه، شب ساکتم سراسر هستی شبونه میشه. میدونم که یه روز تو میای سراغ قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باقه مثل من عشق و صدا کن، تو که از تبار عشقی واسه عاشقا دعا کن. مثل من خدا خدا کن، مثل من عشق و صدا کن، تو که از تبار عشقی واسه عاشقا دعا کن. میدونم که یه روز تو میای سراغ قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باغ قلبم. میدونم که یه روز تو میای سراغ قلبم، تو یه روز مثل گل با میشی تو باغ قلبم.
دوستان نازنین، ترانه قلبم از زنده یاد هایده بود که شنیدید. همجور که در جریان هستید، شب یلدا داره نزدیک میشه. در مورد شب یلدا اطلاعاتی رو به عرضتون میرسونم. شب یلدا چیست؟ پیرامون واژه یلدا، این که یلدا واژه‌اش به معنای تولد، برگرفته از زبان سوریانی که از شاخه‌های متداول زبان آرامی است. زبان آرامی یکی از زبان‌های رایج در منطقه خاورمیانه بوده. برخی بر این عقیده‌اند که در این واژه، در واقع این واژه در زمان ساسانیان که خود الفبایی از راست به چپ نوشته می‌شده، وارد زبان پارسی شده است. واژه یلدا به معنای زایش زادروز و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر می شوند و تابش نور ایزدی افسونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند و از این رو به همین جهت به دهمین ماه سال دی به معنای روز می گفتند که ماه تولد خورشید بود. پیشینه جشن یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار می‌شود یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنها را تشکیل می‌داد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند. آنان ملاحظه می کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می شوند و در نتیجه در آن روزها از روشنی نور خورشید بیشتر می توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش است. مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی از هند و ایرانی، هند و اروپایی دریافتند که کوتاه‌ترین روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاه‌تر می‌شوند. از همین رو آن را شب زایش خورشید نامیده و آن را آغاز سال قرار دادند. بدین سان در دوران کهن فرهنگ اوستایی سال با فصل سرد شروع می‌شد و در اوستا واژه ساردا، ساردها که مفهوم سار را افاده می کند خود به معنای سرد است و این به معنی بشارت پیروزی اورمز بر اهریمن و روشنی بر تاریکی است. در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی صفحه 255 اینگونه آمده: از روز اول دیما با عنوان خور نیز یاد شده است و در قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن خور روز ثبت شده که اگرچه در برخی منابع دیگر به اسم خرم روز نامیده شده. در برهان قاطع ذیل واژه یلدا چنین آمده: یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جدی و آخر قدس باشد و آن درازترین شب هاست و در تمام سال در آن شب و یا نزدیک به آن شب آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک می باشد و بعضی گفتند شب یلدا 11 جدی است. تاریکی نماینده اهریمن بود و چون در طولانی ترین شب سال تاریکی اهریمنی بیشتر می پاید، این شب برای ایرانیان نجس بود، نحس بود در واقع، و چون فرا می رسید آتش می افروختند تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی نابود شده و بگریزند. مردم گره هم جمع شدند و شب را با خوردن و نوشیدن، شادی و پایکوبی و گفتگو به سر می آوردند و خانی ویژه می گستردند. هر آنچه میوه تازه فصل که نگهداری شده بود و میوه های خوش در سفره می نهادند. سفره شب یلدا میزد نام داشت و شامل میوه های تر و خشک نیز آجیل یا به اصطلاح زرتشتیان لورک که از لوازم این جشن و ولیمه بود به افتخار و ویژگی اورمز و مهر یا خورشید برگزار می شد. در آیین‌های ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیینی و خانی می گستردند که بر آن افسون بر آلات و ادوات نیایش مانند آتشدان، عددان، بخوردان به رسم و غیره برآورده‌ها و فرآورده‌های خوردنی فصل و خوراک‌های گوناگون خوراک مقدس مانند میزد نیز نهاده می‌شد. ایرانیان گاه شب یلدا را تا دمیدن پرتو پگاه در دامن کوههای البرز به انتظار باززاییده شدن خورشید می‌نشستند. برخی در مهرابه‌ها نمایشگاه‌های پیروان آیین مهر یعنی به نیایش مشغول می شدند تا پیروزی مهر و شکست اهریمن را از خداوند طلب کنند و شب هنگام دعایی به نام نیت را می خوانند که دعای شکرانه نعمت بود است. روز پس از شب یلدا یعنی یکم دی ماه را خروز یا روز خورشید و دیگان می خوانند و به استراحت می پردازند و تعطیل عمومی بود. خرم دینان این روز را خرم روز یا خر روز می نامیدند. خر روز در ایران باستان روز برابری انسانها بود و در این روز همگان از جمله پادشاه لباس ساده می پوشیدند تا یکسان به نظر آیند و کسی حق دستور دادن به دیگری نداشت و کارها داوطلبانه انجام می گرفت نه تحت امر. در این روز جنگ کردن و خونریزی حتی کشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود. این موضوع را نیروهای متخاصم با ایرانیان نیز می‌دانستند و در جبهه رعایت می‌کردند و خونریزی به طور موقت متوقف می‌شد و بسیار دیده شده که همین قطع موقت جنگ به صلح طولانی و صفا تبدیل شده است. در این روز بیشتر از این رو دست از کار می‌کشیدند که نمی‌خواستند احیاناً مرتکب بدی شوند. که آیین مهر ارتکاب هر کار بد کوچک را در روز تولد خورشید گناهی بسیار بزرگ می شمرد. ایرانیان به صرف به چشم مظهر قدرت در برابر تاریکی و سرما می نگریستند و در خروز در برابر آن می سادند و عهد می کردند تا سال بعد یک صرف دیگر بکارند. تأثیر یلدا در جشن‌های دیگر اقوام. امروزه محققان معتقدند که مسیحیت غربی چارچوب اصلی خود را که به این دین پایداری و شکل بخشیده به مذاهب پیش از مسیحیت رام باستان از جمله میترائیسم مدیون است و برای نمونه تقویم کلیساها بسیاری از بقایای مراسم و جشن‌های پیش از مسیحیت به خصوص کریسمس را در خود نگاه داشته است و کریسمس به عنوان آمیزه‌ای از جشن‌های ساتورنالیا و زایش میترا در روم باستان در زمان قرن چهارم میلادی با رسمی شدن آیین مسیحیت به فرمان کنستانتین به عنوان زادروز رسمی مسیح در نظر گرفته شد. هنگام توسعه آیین‌های رازآمیز در اروپا و سرزمین‌های تحت فرمانروایی امپراتوری روم و پیش از آن از پذیرفتن آیین مسیحیت رومیان هر ساله در روز 17 دسامبر در جشنی به نام ساتورنالیا به سیاره کیوان یا ساتورن ایزد باستانی زراعت احترام می نهادند. این جشن تا 7 روز ادامه می یافت و انقلاب زمستانی را شامل می شد. از آنجا که رومیان از گاه شماری بولیانی در محاسبات خود استفاده می کردند، روز انقلاب زمستانی به جای 21 یا 22 دسامبر حدوداً در 25 دسامبر واقع می شد. هنگام عید ساتورنالیا رومی ها اقدام به برداشتن برپا داشتن جشن و سرور، به تعویق انداختن کسب و کار و منازعات، هدیه دادن به همدیگر و آزاد کردن موقتی برده ها می نمودند. همچنین آیین رازآمیز میترائیسم بر پایه پرستش ایزد باستان ایران زمین میترا در سرزمین های تحت فرمان روایی روم باستان اشاعه زیادی یافته بود و بسیاری از رومیان رویداد بلندتر شدن روس ها به دنبال انقلاب زمستانی را با شرکت کردن در مراسم به منظور بزرگداشت میترا جشن می گرفتن. این جشن ها و سایر مناسک تا روز اول ژانویه ادامه می یافت که رومیان آن را روز ماه و سال جدید می دانستن. پس از استیلای مسیحیت در اروپا، آداب و رسوم آیین مهر که در زندگی مردم و به خصوص در میان رومیان نفوذ کرده بود همچنان باقی ماند و با آمدن دین جدید رنگ نباخت. کلیسای کاتولیک روم روز 25 دسامبر را به عنوان زادروز مسیح برگزید تا به مراسم پگانیسم در آن زمان معنا و مفهوم مسیحی بخشند. برای نمونه کلیسا جشن زادروز میترا خدای نور و روشنایی را با جشن بزرگ داشت زادروز عیسی که عهد جدید او را نور و روشنی جهان مینامد جایگزین نمود تا از درامیختن این دو مناسبت نفوذ بیشتری بر زندگی مردم داشته باشد و بزرگترین جشن آیین مهر را در خود حل کنند. اکنون کلیسای ارامنه روز ششم ژانویه را که گفته می شود روز غسل تعمید مسیح است را به عنوان روز میلاد مسیح جشن می گیرند. تاریخ دانان تاریخ دقیق زادروز عیسی را نمی دانند. فرانتسکومون باستانشناس بلژیکی و بنیانگذار میتراپژوهی مدرن و دیگر میتراپژوهان همفکر او مفاهیم آیین میترائیسم روم را کاملا برگرفته از آیین مزیسنا و ایزد ایرانی میترا یا مهر می دانند. اما این ایده از دهه 1970 میلادی به بعد به شدت مورد نقد و بازبینی قرار گرفته است و اکنون به یکی از مسائل بسیار مجادله برانگیز در زمینه پژوهش ادیان در دنیای روم و یونان باستان تبدیل شده است. در حدود 4000 سال پیش در مصر باستان جشن باز زاییده شدن خورشید مصادف با شب چله برگزار می شده است. مصریان در این هنگام از سال به مدت 12 روز به نشانه 12 ماه سال خورشیدی به جشن پایکوبی پرداختند و پیروزی نور بر تاریکی را گرایی می داشتند. همچنین از 12 برگ نخل برای تزیین مکان برگزاری جشن استفاده می کردند که نشانه پایان سال و آغاز سال نو بوده است. در یونان قدیم نیز اولین روز زمستان روز بزرگداشت خداوند خورشید بوده است و آن را خورشید شکست ناپذیر ناتالیس انیکوتس می نامیدند که از ریشه کلمه ناتال که در بالا اشاره شد برگرفته شده است و معنی آن میلاد و تولد است. ریشه های یلدا در چند جشن دیگر مرسوم در یونان نیز باقی مانده است. از مهمترین این جشن ها می توان به جشن ساتورن اشاره کرد. در قسمت های از روسیه جنوبی هم اکنون جشن های مشابه به مناسبت چله برگزار می شود. این آیین ها شباهت بسیاری به مراسم شب چله دارد. پختن نان شیرینی محلی شبیه به موجودات زنده، بازی های محلی گوناگون، کشت و بزپاشی به صورت تمثیلی و بازسازی مراسم کشت، پوشانیدن سطح کلبه با چربی، گذاشتن پوستین روی هره پنجره ها، آویختن پشم از سقف، پاشیدن گندم به محوطه حیات، ترانه خوانی و رقص آواز و مهمتر از همه قربانی کردن جانوران از آیین های ویژه این جشن بوده و هست. یکی دیگر از آیین های شب جشن فالگیری بود و پیشگویی رویدادهای احتمالی سال آینده. همین آیین ها در روستاهای ایران نیز کم و بیش به چشم می‌خورند که نشان از همانندی جشن یلدا در ایران و روسیه دارند. یهودیان نیز در این شب جشنی با نام ایلانوت، جشن درخت، برگزار می‌کنند و با روشن کردن شمع به نیایش می‌پردازند. آشوریان نیز در شب یلدا آجیل مشکل کشا می خورند و تا پاسی از شب را به شب نشینی و بگو بخند می گذرانند و در خانواده تحصیل کرده آشوری تفال با دیوان حافظ نیز رواج دارد. نخستین روز زمستان در نزد خرمدینانی که پیرو مزدک هستند نیز سخت گرامی و بزرگ دانسته می شود و از آن به نام خرم روز یا خر روز یاد می کردند و آیین‌های ویژه در آن روز برگزار می شود. این مراسم و نیز سالشماری آغاز زمستان هنوز در میان برخی اقوام دیده می شود که نمونه آن تقویم محلی پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان است. با هم یک ترانه از شب یلدا رو گوش میکنیم دوستان.
خوشم اینقدر خوشم زبون ازش فاسده، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره، باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست.
Liebe Zuhörer, die Yalda Nacht ist ein iranisches Fest, welches in der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres zelebriert wird. Diese entspricht der Nacht der Wintersonnenwende, also der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember im Schaltjahr der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember. Im iranisch-zoroastrischen Kalender entspricht dies der Nacht vom 30. Azar, es bedeutet Feuer, auf den ersten Day, es bedeutet Schöpfer, Zugleich ist Yalda auch das Fest am Vorabend der ersten 40 Tage des Winters. Das Fest stammt ursprünglich aus dem Zoroastrismus, das heißt aus dem vorislamischen Glauben der iranischen Völker, wird aber auch von den heute mehrheitlich muslimischen Völkern des iranischen Kulturkreises und der Zentralasien gefeiert. Inhalte Verzichtens, Name und dann Geschichte, der einheimische iranische Name des Festes ist Shab-e-Chelle. Es bedeutet Shab-e-Chelle nach der 40 Tage. Dieses war ursprünglich kein Fest, sondern ein religiöser Brauch, um sich in der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres gegen das Böse zu schützen. In der zoroastrischen Tradition waren Nachtstunde eine Zeit der Dämonen und anderer böser Handlanger des satanischen Ahrimans heißt. Zudem wurde geglaubt, dass die dunklen Mächte in der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres besonders stark und aktiv seien. Und den Menschen wurde entsprechend empfohlen, achtsam zu bleiben und den Schutz in der Menge mit Vertrauten, Freunden und Verwandten zu suchen. Aus diesem Brauch entwickelte sich das Familienfest, wie es heute noch besteht. Die Zahl 40, Chelle im Persisch, im Namen Shab-e-Chelle. Gesprochen Shab-e-Chelle ist ein Verweis auf den ersten 40-tägigen Abschnitt des Winters, welcher am Tag nach Shab-e-Chelle beginnt, ein heute ebenfalls verwendeter Name des Festes ist Yalda. Dieses Wort stammt ursprünglich aus dem Christentum, genauer aus Zweigen der frühen Kirche des Ostens, wie sie im Sassanidenreich vertreten war und dort Schutz fand, in dem Mittelarmee Dialekt, wie er von dieser Ostkirche verwendet wurde, bedeutet Yalda wörtlich Geburt und wurde im kirchentechnischen Sinn als Begriff für Geburt Christi verwendet. Obwohl nicht klar ist, wann und wo der christliche Begriff ins Persische übernommen wurde, wurde Heiligabend in der frühen Kirche in der Nacht zur Wintersonnenwende zelebriert. In eben derselben Nacht wie Shab-e-Chelle. Es wird angenommen, dass diese Gemeinsamkeit dazu führte, dass der Name des christlichen Festes so auf das einheimische Fest übertragen wurde. Heute sind beide Begriffe austauschbar. Beide Begriffe sind erst aus islamischer Zeit belegt. Ein älterer Name des Nachtfestes ist nicht bekannt, nur die des darauffolgenden Tages. Dieser Tag, der erste Tag des 10. Monats, ist einer der 12 Namenstage des zoroastrischen Kalenders. In diesem Fall, weil die Widmung des Ersttages, genannt heißt Urmast, jeden Monat und die Widmung des gesamten 10 Monats, genannt Dei Schöpfer, das Standard-Epitheton von Urmast, sich an diesem Tag kreuzen. Entsprechend war der Tag im besonderen Maße der Schöpfungstat des Ahura Mazda geweiht und als Jashne Urmast gefeiert. Noch im 10. Jahrhundert, also lange nach dem Sturz des zoroastrischen Sassanidenreiches, bezeugte al-Biruni die Bedeutung des Tages und die seinerseits in Choramien verwendete Namen Choramruz. Es bedeutet Troher Tag, Kovarruz. Es bedeutet Sonnetag. Oder Navadruz, 90 Tag, bis zum Noruz. Iranien beim Rezitieren von Hafez Gedichten am deckten Tisch zur Yalda-Nacht. In der Yalda-Nacht finden sich Freunde und Verwandte in den Häusern der Ältesten zusammen, wo sie die Nacht über gemeinsam feiern. Traditionell werden zu diesem Anlass vor allem Melonen, Granatäpfel, rote Trauben in Kongine, genannten luftdichte Tonschale konserviert und Backobst gegessen. Meist sitzt man um das Kursi und liest aus dem Divan des persischen Dichter Hafez vor. Hierbei handelt es sich um das Falle Hafez, also um eine Art Orakelbefragung oder Weissagung anhand der Hafez-Gedichte. Ein weiterer Brauch ist das Entzünden eines großen Feuers, das Licht und Hoffnung repräsentiert. Die Menschen freuen sich, dass das Licht neu geboren wird und sich gegen die Dunkelheit durchsetzt, denn nach der Yalda-Nacht werden die Tage wieder länger. In der altpersischen Tradition kam der Herrscher in der Yalda-Nacht vom Thron herab und begab sich in die Wüste. Er schickte Diener und Wächter in den Urlaub und ging in ein Dorf, um dort die Nacht mit einfachen Bauern zu verbringen und ihnen zuzuhören. Die Yalda-Nacht in der Dichtung ist die Yalda-Nacht hat viele persische Dichter, darunter Ansori, Nasser Khosro, Jalaleddin Rumi, Hafez, Sa'di und Hami zu Gedichten inspiriert. Zwei Beispiele. Das Herz ist nicht für Gegner, denn es scheint, dass wenn ein Teufel geht, ein Engel komme. Die Dränger halten Rat in Finsternissen. Du bitt das Licht der Sonne, dass es komme. Josef von Hamer Purgeschal hatte hier Yalda-Nacht als Finsternis übersetzt. Dein Anblick jeden Morgen ist ein neues Jahr. Jede Nacht, die du abreist, ist der Vorabend von یالدا. دوستان عزیزم پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه دیگر برنامه رو به پایان می‌رسونیم. اول یک جینگل بی به مناسبت کریسمس که در پیش رو داریم. کریسمس یالدا همه بر شما شاد و نیکوباد.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
و دوری نه توانم دگر، کس و صبوری نه توانم دگر. عزیز دلم از غم عشق دل شیدا، دل شیدا شکست، شیشه میدن شب یلدا، شب یلدا شکست. من از تو دوری نه توانم دگر، کس و صبوری نه توانم دگر. عزیز دلم چفشان کنی، چفشان کنی، حالت جمعی رو پریشان کنی، پریشان کنی، پریشان کنی. وایو به حال دل شیدا، دل شیدای من، وایو به حال دل شیدا، دل شیدای من. من از تو دوری نه توانم دگر، کس تو صبوری نه توانم دگر. عزیز دلم همچو بگفتم که همه کس شنید، همه کس شنید، همه کس شنید. از غم عشق دل شیدا، دل شیدا شکست، شیشه میدن شب یلدا، شب یلدا شکست. من از تو دوری نه توانم دیگر،